حجت الاسلام دکتر محمد شهبازیان استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. تعدادی از کتابها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تأملی نو در نشانه های ظهور، مقاله بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب های آن، مقاله بررسی برخی ادله روایی احمد بصری یمانی دروغین، مقاله کاوشی در مقوله تحریف، بسترها و شیوه های ایجاد در جریان های انحرافی مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان و بینندگان برنامه درس گفتار. خب مباحثی پیرامون حضرت مهدی علیه السلام خدمتون ارائه میشه. یک قسمت و زاویه دیدی که ما در فضای مباحث مهدویت داریم بحث آسیب شناسی پیرامون آموزه‌های مرتبط با حضرت مهدی علیه السلام هستش، یعنی بعضی از انحراف‌ها یا بدعت‌ها یا یک نظریات رقیبی که پیرامون مهدویت و موعود باوری شیعی الان مطرح شده و قابل طرح و بررسی و نقد و گفتگو هست. از جمله آسیب‌هایی که ما امروز باش دست و پنجه به تعبیری نرم می‌کنیم و گریبانگیر ما هستش، بحث مدعیان دروغین مهدویت هست. ما یک تعبیری داریم از وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام. مرحوم تبرسی در کتاب شریف احتجاج ذکر میکنن که حضرت فرمودن که قد آذانا جهلا و شیعه و حمقاهم. من مهدی رو در دوران غیبت یک قسمت آزار متعلق به احمقان و جاهلانی است که سستی دینشون به اندازه سستی بال مگسه، یعنی تحلیل ندارن، گفتگوی عالمانه ندارن، دقت در مباحث و آموزه‌های دینی خودشون ندارن، پایه و اساس نیست. بعضی وقتا یه بدعت‌ها، یه انحراف‌ها، با یک خرافه‌هایی اومدن اون آموزه‌های مهدوی رو گرفتن و اینها خیلی میتونن آسیب‌زا باشن. خب ما یک فضای آسیب‌های برون مذهبی داریم، جریان مستشرقان، جریان بهائیت، وهابیت، نوع معنویت های نوپدید و غیره و غیره، افرادی که اومدن و نقد کردن، گفتگو کردن و ما پاسخ باید به اونها بدیم و پاسخ هم داده شده. اما در کنار اینها یک آسیب های درون مذهبی هم داریم، یعنی افرادی که خودشون در واقع عاشق امام زمان بودن، دنبال مباحث مهدویت بودن، اما گرفتار بعضی از آسیب هایی شدن که این خودش بالاترین ضربه رو داره به دین میزنه و آسیب برای دین محسوب میشه. یه وقتی خدمت حضرت رسول یکی از انصار و صحابه رسید، گفتن که آقا فلانی رو میشناسی؟ حضرت فرمود بله. گفتن خیلی نماز میخونه. حضرت فرمود که کیفه عقله، عقلش چقدره؟ گفتن آقا خیلی روزه میگیره، مرتب روزه داره میگیره. حضرت فرمود کیفه عقله؟ آقا خیلی حج میره، جهاد شرکت کرده، زکات داره میده، خمسشو داره میده، کارهای عبادیشو داره انجام میده. حضرت رسول فرمود کیفه عقله، عقلانیت او چقدره؟ چرا؟ چون اگر یک فردی دیندار باشه اما عاقل نباشه، خودش وبال گردن دین میشه. خب امروز ما از یک طرف با آسیب‌های اینچنینی روبرو هستیم. در روایت فرمود در دوره آخرالزمان چون شیطان میدونه که پایان زندگیش همین دوران حاکمیت و ظهور امام مهدی علیه السلامه. در قرآن شیطان وقتی که با خدای متعال به تعبیری درگیر میشه، رجیم و رانده شده میشه از درگاه الهی، به خدای متعال اینجوری میگه، میگه خدایا فانذرنی، خدایا به هم مهلت بده، به هم وقت بده تا بتونم اون کارهایی رو که دوست دارم در برابر انسانها و مردمانی که خلق کردی انجام بدم. خدای متعال بهش میگه باشه، من به تو مهلت دادم، اما شیطان درخواست میکنه الی یوم یبعثون، خدایا تا زمان قیامت به من این قدرت رو بده. اما در آیه قرآن میفرماید که انک من المنذرین، تو رو ما مهلت دادیم، فرصت بهت دادیم شیطان، ولی لا یوم الوقت المعلوم، تا یه زمان مشخص. که در روایت فرمود این زمان مشخص زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام هست. بله ما نمیدونیم حضرت کی ظهور میکنه. در روایت فرمود کذب الوقاتون، توقیت نکنید، ما زمان ظهور حضرت رو نمیدونیم. اما به هر حال این نکته رو میدونیم که هر روزی که داره میگذره داریم یک روز به هر حال به زمان ظهور نزدیک میشیم. شیطان هم اینو میدونه، به همین خاطر تمام قدرت خودش رو به کار میگیره تا تمام اون موانعی رو که میتونه در راستای ظهور حضرت مهدی علیه السلام ایجاد کنه. و استفزز من استطعت منهم، بعضی با پیاده نظام، با سوار نظام، زین للناس حب و شهوات و القناطیر المقنطره، بعضی با مسائل شهوانی، بعضی با پول، بعضی انما المال و البنون فتنتون، با فتنه های مختلف شیطان سعی میکنه یارگیری بکنه. اما اگر بخواد از بین جامعه دیندار یارگیری بکنه، اینجا باید مذهب علیه مذهب، دین علیه دین رو به کار بگیره. یعنی فرد گمان کنه که داره دینداری انجام میده، اما در واقع داره در زمین شیطان بازی میکنه. اینجاست که در روایت فرمود که مجبورش میکردم تا تفقه در دین بکنه. امروز گرفتن آموزه‌های مهدوی بر مبنای عالمانه، بر مبانی عاقلانه، از من نوع مدعیان دروغین نشیم، از عشق به امام زمان علیه السلام برخی نیان سوء استفاده بکنن و ما رو گرفتار بکنن و یک مسیر اشتباهی رو بریم و بعد گمان بکنیم داریم خدمت به امام عصر علیه السلام میکنیم. ما در فضای بحث گونه هایی که در مدعیان دروغین امروز داریم، در بحث آسیب شناسی که باهاش روبرو هستیم، میتونیم 4 گونه رو پیرامون مدعیان دروغین مهدویت ذکر بکنیم. 1، کسانی که مستقیماً ادعای امامت و مهدویت دارن. فرد اومده خودش رو به جای حضرت مهدی علیه السلام معرفی میکنه، میگه آقا من اصلا مهدی موعود هستم، امام هستم. متعدد افرادی که اومدن این ادعا رو کردن و مردم هم بعضی بهشون گرایش پیدا کردن. یه نکته رو اینجا اول بحث مشخص بکنیم. ببینید این گونه شناسی که داره صورت میگیره به این عنوان نیست که ای وای رفتن، مثلا اگر 1,000,000 انسان وجود داره 900,000 نفرش رفته و جذب این جریان ها شده. نه، نتونستن این جریان ها اون مقدار که میخوان قطعا یارگیری بکنن. بعضی از جریان ها 5,000 نفر، 10,000 نفر، 1,000 نفر، 100 نفر، 50 نفر تونستن جذب کنن. این در مقام کل و افراد دیندار جامعه یک آمار کم هست، اما بسیار برای ما قابل اهمیته. چرا؟ چون اگر رخنه رو نتونیم جلوشو بگیریم، قطعا میتونه یک سیل آسا افراد دیگری رو هم در خودش غرق بکنه و گرفتار بکنه. پس ما اگر داریم مباحثی رو مطرح میکنیم، از باب این هستش که هشدار داده بشه و خدای نکرده ما هم جز اون تعداد افرادی نباشیم که گرفتار این مدعیان میشیم. نکته دومی که هست، بعضی وقتا مباحثی رو ما ممکنه نسبت به این افراد و نوع دیدگاه خاصی که اینها دارن و بحثایی که مطرح میکنن خدمتون بگیم، ولی شما بگید خب این که خیلی واضحه که اصلا باطل، این حرف اشتباهیه، مگه اصلا آدم عاقل میره دنبال اینها بیفته؟ نکته‌ای که باید توجه بشه این هستش که ما داریم ته خط بعضی از این جریانها رو خدمت شما میگیم. قطعا یک مدعی دروغین وقتی که الان به عنوان نمونه فردی رو ما داریم، مثل آقای فردی رو داشتیم، حالا اسمش رو دیگه ما ناچاریم به صورت الف ب پ ت مثل نونخه بخوایم ذکر بکنیم. فردی به نام آقای غلامرضا بود. این فرد کارمند یکی از مراکز دولتی هستش. خب بعد اومد ادعا کرد که من هم خدام و هم مهدیم. و بعد عجیب این هست که وقتی که اومد اطراف استان اصفهان یک جایی رو فراهم کرده بود و اونجا بساط خودش رو پهن کرد، بعضی از دانشجوهای ما می اومدن و به سمت این آقا نماز می خوندن. حتی زمانی که در بازداشت بود افراد می پرسیدن، مثلا از بازجو سوال کرده بودن و از کارمندهای زندان سوال کرده بودن آقا ببخشید آقا غلامرضا چه نقطه ای از زندانه؟ خب این بنده خدا گفته بود خب واسه چی، چرا اصلا همچین مطلبی رو مطرح میکنید؟ گفته بودن میخوایم نماز بخونیم. گفته بود خب بابا قبله اینجوریه مثلا اگه میخواید نماز بخونید. گفته بودن نه آقا غلامرضا کدوم نقطه جغرافیایی داخل زندانه که ما بتونیم به سمت ایشون نماز بخونیم. و بعد همه مثلا بهشون گفته بودن آقا تو این نقطه است، اینها همه به این سمت نماز میخوندن. خب تیم روانشناس، مشاور، افراد متعددی باشون گفتگو، صحبت، اما قائل به این بودن که این فرد هم خداست و هم مهدی است. یا به افراد دیگری رو داریم. ما یک فردی رو داشتیم به نام با عنوان علیرضا. این علیرضای ما به تعبیری تا سال دوم دبیرستان درس خونده بود و بعد ادعاهای خودش رو مطرح کرد با این عنوان که من امام چهاردهمم. ادعا داشت که امام مهدی علیه السلام فوت کرده، قبرش در جمکرانه، بعد قبله رو تغییر داده بود، مردم همه به سمت جمکران نماز میخوندن. یه گزارش حالا تو پرانتز عرض بکنم، یه گزارش جعلی رو هم این فرد میخون که الان متاسفانه بعضی وقتا دیده شده که مثلا روی بعضی بنرها یا پلاکاردها استفاده میکنن که قائم از کوه سفیدی نزدیک قم به اصطلاح ظهور خواهد کرد، قیام خواهد کرد و پرچم خودش رو قرار میده، که بعد این رو تعبیر میکنن حتی بعضیا به کوه خضر که در قم هستش. اون کوه خضر هیچ گونه تقدسی برای ما نداره، یعنی شاید مقدس ترین قسمت اون کوه خضر همون پایه کوه هستش که شهدای گمنام در اونجا دفنن.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدار رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
خب ما تعدادی از این افرادی رو که اومدن ادعا کردن ما امام زمان هستیم یا مریدانشون براشون ادعا میکنن خدمتتون معرفی کردیم. از جمله شاید عجیب باشه و البته باعث آزار ما هستش که عزیزانی یا دختران و پسران جوانی میرن و به این افراد گرایش پیدا میکنن و بعد دیگه در نهایت کار هم گاهی اینها سرخوردگی از دین براشون اتفاق میفته، یعنی تمام اعتماد خودشون رو به یک فرد عرضه کردن، بعد میبینن نه، اون فرد اون کسی نیست که بتونه بهشون معنویت بده یا امام زمانی باشه که ادعا میکرده. اون وقت از اصل دین متاسفانه نوعی نفرت یا زدگی و سرخوردگی اتفاق میفته. به عنوان نمونه این تذکر رو من خدمتتون عرض بکنم که یک حدیثی هست بین جریانهای انحرافی خیلی استفاده میشه به عنوان اینکه امام زمان علیه السلام وقتی می آید یأتی بدین جدید. من اجازه بدید این رو متوقف بکنم که بتونن بینندگان عزیز حتما این صحبت من رو با دقت گوش بکنید. ببینید ما یک روایتی هست که خیلی مورد سوء استفاده قرار گرفته تو جریانهای انحرافی و اینو حسین آقای ما هم خیلی استفاده میکرد با این عنوان که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارد میآورد یأتی به دین جدید. امام زمان دین جدید میاره، گویا یک دینی متفاوت از اون چیزی که تا به امروز بوده. بعضی از احکام شرع رو گویا امام زمان مثلا میخواد معکوس بکنه، اونها رو جابجا بکنه. اگر تا حالا دستور شرع بوده بر حفظ حجاب، اگه دستور شرع بوده بر این رعایت بحث محرم و نامحرم، نماز خوندن و بعضی از تقیدات، نه، امام زمان گویا میخواد بیاد اینها رو از بین ببره. خب این انحرافی است که استفاده میکنن از بعضی از این گزارش ها، مثل اینکه یأتی به دین جدید، امام زمان که میآید. و متاسفانه ما هم شاید از بعضی از سخنران ها شنیده باشیم امام زمان که میآید با دین جدید میاد. نکته جالب توجه و محل اصلی بحث ما الان این هستش که ما مطلق چنین روایتی در متون خودمون نداریم. این یک گزارشی است که میراث بابیه و بهائیته. ما در متونمون نداریم که امام زمان علیه السلام قرار بیاد دین خدا رو تغییر بده. نه، حضرت وقتی تشریف بیارن با همون حلال و حرام الهی میان. ما در زیارت آل یاسین میخونیم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. اصلا حضرت اصل قرآن رو میان به اصطلاح به ما ارائه بکنن. یعملو به عمل رسول الله، به همون فرامین حضرت رسول عمل میکنن. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اصلا حلال و حرام جابجا نمیشه. این گونه نیست یه چیزی تا دیروز حرام بوده بعد وقتی امام زمان بخواد بیاد حلال بشه. این نکته رو توجه بکنید که مورد بهره برداری مدعیان قرار گرفته. افرادی مثل آقای حسین آقا که در منطقه استان البرز هم این کار رو انجام داد و افرادی رو جمع میکرد به نام ریلکسیشن ها، مدیتیشن ها یا موارد این گونه به عنوان امام زمان علیه السلام دستورات خلاف شرعی هم بهشون میداد. اونقدر تونسته بود متاسفانه یک سیطره پیدا بکنه بر مریدان که بعضی از مریدان ایشون میومدن و در این کاری که شما اینجا میبینید شروع کردن برای ایشون سه مجتمع آپارتمانی رو ساختن و عملگی کردن. اینها در واقع همون بچه‌های دینداری هستند که به عشق امام زمان علیه السلام متاسفانه فریب این فرد رو می‌خورن و بدون اینکه اطلاعات صحیحی در مورد مبانی مهدویت داشته باشن یک فردی رو که سراسر نادانی و جهل بود. حرفای ایشون رو وقتی گوش میدادید اصلا حرفا و صحبتای ایشون به گونه ای بود که با هیچ کدوم از مبانی ما سازگار نبود. بعضی وقتا میومد اینها رو برای اینکه بتونه راحت تر باهاشون برخورد بکنه و بعد به تعبیری از اینها یک به اصطلاح یک مستمسکی رو، یه آتویی رو پیدا بکنه از اینها و بتونه علیهشون استفاده بکنه، میومد بهشون میگفت که شما باید همه زندگیتون رو برای من بگید، من امام زمانم، میخوام ببینم که چقدر شما زندگیتون رو برای من به صورت جدی و دقیق و به من اطمینان دارید و همه زندگی رو مطرح میکنید. خب این دختران و پسران جوان میرفتن شروع میکردن مطالب و جیک و پوک های زندگی خودشون رو مطرح کردن، بحث کردن، بعد مثلا در یک فلش، در یک سیدی میریختن به این آقا میدادن، این میورد اینجوری میکرد میذاشت بغل گوشی میگفت که مثلا تکون میداد چون من امام زمانم دارم حرفا رو میشنوم، شروع میکرد میگفت نه همه حرفاتون رو نزدید. بعد این دختر و پسر جوان گمان میکردن که ای بابا این امام زمانه تونسته بفهمه که بعضی از حرفا رو نزدن، میرفتن و ریز به ریز زندگی خودشون رو برای این فرد تعریف میکردن و ایشون شروع میکرد سوء استفاده کردن و از اینها بهره کشی کردن. خب ما باید بسیار بسیار مراقب باشیم. امروز افرادی هستن که در زمینه ادعاهای خودشون شگردهای مختلفی رو به کار میگیرن و ما باید از این مطلب توجه ویژه داشته باشیم که با عالمانه گرفتن مطالب میتونیم گرفتار این افراد نشیم. دسته دومی که امروز باهاشون روبرو هستیم در فضای مدعیان دروغین کسانی هستند که ادعای نیابت خاص و واسطه فیض بودن برای حضرت مهدی علیه السلام رو دارن. خودشون رو با عناوینی مثل هادی امت بودن، واسطه فیض، نائب امام زمان، وکیل خاص امام زمان و مثل اینها معرفی میکنن. من یه نکته رو بهتون تذکر بدم. ببینید در مفاهیم دینی ما و در روایت هایی که ما داریم این مقوله نیابت خاص در مورد حضرت مهدی علیه السلام، ما اگر نیابت خاص رو بخوایم مد نظر بگیریم، نیابت خاص فقط و فقط مخصوص دوران غیبت صغرا بوده. یعنی احدی نمیتواند در دوران غیبت کبرا ادعا بکنه که من نائب خاص امام زمانم. نیابت خاص مخصوص فقط 4 نفر از افراد بوده: عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری. آخرین اونها که علی ابن محمد سموری باشه در سال 329 هجری قمری وفات میکنه. بعد ما به دلایل متعدد از جمله توقیع و نامه‌ای که از امام زمان علیه السلام داریم، امام زمان علیه السلام چون نائب خاص برای ما تعریف مشخص داره، ویژگی‌های خاصی رو ما براش در نظر میگیریم. نائب خاص کسی بوده که بایستی مستقیما از طرف امام معصوم مشخص بشه، به عبارتی باید نص از جانب امام داشته باشه، امام گزارش بده آقا فلانی بشه به جای به اصطلاح امروز که در دوران غیبت هستش، این آقا بشه سفیر من، وکیل من و کسی که با من ارتباط داره. نائب خاص کسی بوده که میدونسته امام کجاست، با امام رفت و آمد میکرده، سوالات رو از مردم میگرفته میبرده میداده به امام، پاسخها رو میگرفته و به مردم انتقال میداده. سرپرستی بقیه وکلا و جامعه شیعی رو در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به عهده داشته. خب نائب خاص با یک ویژگی و یک موقعیت بسیار منحصر به فرد، حتی بقیه علما و فقهای شیعه بایستی از نائب خاص تبعیت می‌کردند. اینها فقط و فقط 4 نفر بودند. آخرین نفر اونها علی ابن محمد سماری در 329 هجری قمری وفات می‌کنه و دلایلی داریم، اصلا یه قاعده داریم، اگر بعد از 329 یعنی با آغاز غیبت کبرا و غیبت طولانی حضرت، اگر کسی آمد ادعا کرد من هادی امتم، من واسطه فیض بین شما و امام زمانم، من نائب خاص امام زمان هستم، شما باید بدون تردید او را تکذیب کنید، یعنی نپذیرید حرفش رو. چرا؟ چون در توقیع و نامه شریف حضرت فرمود علی ابن محمد سموری فلا توسه، دیگه بعد از خودت به کسی وصیت نکن، نفر پنجمی وجود نداره، فقط وقعت الغیبت و تامه. تو بعضی از نسخه ها میگه از ثانیه، چون دوران غیبت کبرا آغاز شده دیگه کسی حق نداره ادعای نیابت بکنه. محمد ابن احمد صفوانی مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه ذکر میکنه، میگه آقا اگر کسی دیگه در دوران غیبت کبرا ادعای نیابت خاص بکنه ما نمیتونیم بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ چون علی ابن محمد سماری نائب چهارم هیچ گزارشی و هیچ دلیلی از امام زمان ارائه نداد که فرد پنجمی هم وجود داره، بلکه باب نیابت خاص و درب نیابت خاص بسته شده. یکی دیگه از دلایلی که داریم، اصطلاحاً ما میگیم اتفاق جامعه شیعی، حالا در زبان طلبگی ما بهش میگیم ارتکاز متشرعه، ما بهش میگیم ضروری مذهب و اجماع علما. همه علما و فقها احدی در این مطلب تردید نکرده، از زمان شیخ مفیدها و جعفر ابن قولویها و شیخ طوسیها و دیگر بزرگان ما. یه آقایی بود به نام ابی دولف و آقایی به نام ابوبکر البغدادی، شبیه همین ابوبکر بغدادی که امروز جریان داعش رو هدایت میکرد. اینها حدود 1000 سال پیش در دوران یکی از علمای بزرگ ما به نام جعفر ابن قولوی، که این جعفر ابن قولوی از علمای بزرگ بوده و صاحب کتاب کامل الزیارات، در اون دوره میان. شیخ طوسی این نکته رو در کتاب الغیبه خودش ذکر میکنه، میگه در اون دوره ابی دولف و ابوبکر بغدادی اومدن ادعای نیابت خاص کردن. خب برخورد بزرگان شیعه چی بوده؟ برخورد جعفر ابن قولوی چی بوده؟ میگه جعفر ابن قولوی که استاد همه فقها و بزرگ فقهای اون زمان بوده، با او اینگونه برخورد میکنه، میگه آقا از این به بعد، بعد از علی ابن محمد سموری چون باب نیابت بسته شده، اگر کسی ادعای نیابت امام زمان را بکند، لأن اندنا نزد ما شیعه قطعیه، کسی ادعای نیابت نمیتونه بکنه، اگر ادعای نیابت کرد فهوه کافرون، کافره، منمسون، هیلگر، فریبکاره، و زالون و مزلون، گمراه گمراه کننده است، و احدی حق ادعای نیابت خاص رو نداره. خب این مسئله به این مهمی و به صورت قطعی همه فقها، همه بزرگان ذکر کردن، اما امروز متاسفانه میبینیم بعضی از افرادی که میان ادعای نیابت خاص میکنن. یک آقایی که ایشون دانشجوی اخراجی رشته علوم پزشکی بود از یکی از دانشگاه‌های تهران، ایشون ادعا می‌کرد که من هادی امتم، هنوز هم بساطی داره، فعالیت‌های خودش رو داره، یک قصه‌ای به نام نمی‌دونم ملک مهدوی و تمدن ملک مهدوی رو مطرح می‌کرد. این فرد میاد امروز در قالب این که من هادی امت هستم، من کسی هستم که میتونم هدایتگری بکنم، من کسی هستم که حضرت زهرا در آسمان ها به من آموزش میده، تعلیم میده، بعد ادعاهای گزافی میکنه، میگه امروز دیگر دوران فقاهت و مرجعیت تمام شده و فقط باید شما به دو نفر میتونید متوسل بشید که نجاتتون بدن. خب آقای علی آقا، این دو نفر کیا هستن که ما میتونیم بهشون متوسل بشیم و نجات پیدا بکنیم؟ از نظر شما که همه فقها و مرجعیت و غیره و غیره نمیتونن کمک حال ما باشن، خب باید به کی متوسل بشیم؟ میگه آها، ما چون دیگه دمدمای ظهور هستیم، یکی حضرت خضر، یکی من علی آقا. حضرت خضر که در اختیارتون نیست که برید بهش مراجعه کنید، پس فقط باید به من مراجعه کنید، من واسطه فیض امام زمانم. برید گریه بکنید، زجه بزنید، نمیدونم ناله بکنید، تا امام زمان منو به شماها بده و به شما اجازه بده که مثلا از من تبعیت بکنید. خب این فرد مفاهیمی خلاف دین، مفاهیمی خلاف قرآن، یک جایی حتی توهین میکنه به حضرت عبدالعظیم علیه السلام در نوشته هاش و گفته هاش، که انشاءالله اگر خداوند توفیقی بده و عمری بده، چون زمان برنامه ما تمام هستش، انشاءالله در جلسات بعدی نکاتی رو در این باره با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.